بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز رادیو آزادی در این نخستین روز زمستان، روز شنبه یکم دی ماه سال 1380 خورشیدی و 22 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند، آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما کنیم. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. امروز در تاریخ افغانستان روزی سرنوشت ساز و به یاد ماندنی بود. روز آغاز به کار دولت موقت پس از سرنگونی طالبان. در برنامه امروز گزارشگران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان ما و شما را در جریان تازه‌ترین تحولات افغانستان و بازتاب‌های آن می‌گذارند. گفتگوهایی هم درباره مسائل افغانستان خواهیم داشت با چند صاحب نظر. در خاورمیانه خبر از اعلام توقف عملیات انتحاری سازمان حماس میرسد، حرکتی که اسرائیل آن را یک اقدام تاکتیکی خوانده است. یک سخنگوی حماس و یک کارشناس اسرائیلی در این باره با رادیو آزادی سخن گفتند. اما در ایران، ترجیع‌بند سخنان امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در جمع دانشجویان واژه اما بود. خاتمی در جمع دانشجویان متوقع و در میان شعارهای تند آنان گفت: از شعارهایم دست بر نداشتم، اما بدانید اختیاراتم محدود است. گزارشی داریم از آنچه در جریان سخنرانی امروز آقای خاتمی گذشت. باز هم در ایران، یک فعال ملی مذهبی که از سوی دادگاه انقلاب به حبس و شلاق محکوم شده، در نامه‌ای از رئیس جمهوری دادخواهی کرده است. گفتگویی را با این فعال سیاسی می‌شنویم. مطالب شنیدنی در برنامه امروز ما فراوان است، از جمله درباره میراث فرهنگی ایران، درباره فیلم سفر به قندهار محسن مخملباف و سر و صدایی که در حاشیه به پا کرده، و درباره ابداع نخستین کارت تبریک فضایی به دست یک دانشمند ایرانی. اما پیش از همه اینها به عنوانهای تازه خبری گوش کنیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
مراسم رسمی انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان امروز با حضور 2000 دیپلمات خارجی در کابل برگزار شد. درباره هویت ده‌ها کشته در کاروان هدف قرار گرفته توسط جنگنده‌های آمریکا در شرق افغانستان همچنان گزارش‌ها مختلف و با یکدیگر متناقض است. آمریکا بمب جدیدی را در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان استفاده می‌کند. صدر اعظم آلمان از پارلمان این کشور خواست تا استقرار 1200 سرباز آلمانی در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان را تصویب کند. بر متن بحران سراسری آرژانتین، پارلمان این کشور رئیس جمهوری موقت آرژانتین را برگزید. در دیدار رئیس جمهوری قزاقستان با جورج واکر بوش در واشنگتن، ذخایر نفت این جمهوری در حوزه دریای خزر و چگونگی مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. با و محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب ایران در سخنرانی در تهران از دانشجویان خواست تا از افراطی‌گری در رسیدن به اهداف اصلاحات بپرهیزند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدین. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از روزی تاریخ‌ساز در افغانستان آغاز می‌کنیم. روز شنبه حامد کرزی به عنوان نخست وزیر دولت موقت افغانستان سوگند خورد. در شرایطی که ناظران امید دارند وی بتواند زخم‌های چند دهه جنگ در این کشور را التیام ببخشد. کرزی در نخستین انتقال قدرت صلح‌آمیز در افغانستان در طی سال‌های دراز سوگند خورد و سپس در میان دست زدن‌های دیپلمات‌های خارجی و رهبران قبایل که به کابل آمده بودند، رئیس جمهوری پیشین برهان الدین ربانی را در آغوش گرفت. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
حامد کرزی در مراسم امروز در کابل سوگند یاد کرد که مأموریتش را برای بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان به انجام برساند. آقای کرزی که کلاهی سنتی از پوست بره بر سر و ردایی ازبکی بر تن داشت گفت میهن ما بر اثر جنگی طولانی از مسیر خود خارج شده است. ما نیازمند سخت کوشی همه افغانها هستیم. با توجه به تمامی دشواری ها میهن ما نیازمند پشتیبانی سازمان ملل متحد و همه کشورهای دوست است. آقای کرزی افزود ما باید دست به دست هم بدهیم تا دوست و برادر یکدیگر باشیم. گذشته دردناک را فراموش کنید. در مراسم سوگند خوردن حامد کرزی به عنوان رئیس دولت دوران گذار تقریبا همه چهره های شاخص جهادی افغان حضور داشتند. از جمله استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین جمهوری افغانستان، استاد عبدالکریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی حزب شیعیان افغانستان، پیر سید احمد ییلانی رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان، فرمانده اسماعیل خان والی هرات و همچنین جنرال عبدالرشید دوستم کمونیست پیشین و رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان. مراسم ادای سوگند در حالی برگزار شد که عکس بسیار بزرگی از احمد شاه مسعود فرمانده برجسته افغان معروف به شیر پنج شیر جای خالی او را پر می کرد. احمد شاه مسعود را دو روز پیش از حملات تروریستی مرگبار به واشنگتن و نیویورک در شمال افغانستان ترور کردند. یاران احمد شاه مسعود معتقدند که اعضای سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن به فرمان ملا محمد عمر رهبر طالبان عامل این سوء قصد مرگبار بودند. حامد کرزی پشتون 44 ساله در سخنرانیش به عنوان رهبر دولت دوران گذار بر تعهد افغانستان به کلیه قراردادهای بین المللی و احترام به حقوق اساسی مردم به خصوص به حقوق زنان افغان تأکید کرد. دو بانوی عضو کابینه آقای کرزی با لبخند گفته های رهبر دولت موقت را دنبال می کردند. در مراسم تحریف آقای کرزی اعضای کابینه 29 نفری او سوگند نامه ای را همصدا با یکدیگر خواندند. غیبت فرمانده اسماعیل خان والی مقتدر هرات در آغاز مراسم تحریف آقای کرزی به شایعاتی درباره ناخرسندی های او دامن زد. اما سرانجام اسماعیل خان نیز از راه رسید. حامد کرزی سخنرانی خود را قطع کرد تا به این فرمانده جهادی معروف به شیر هرات خوش آمد بگوید. آقای کرزی از این نیز فراتر رفت و در پایان مراسم اسماعیل خان را به گرمی در آغوش کشید. اما بیگمان درخشانترین لحظه مراسم امروز لحظه ای بود که حامد کرزی رهبر پشتون دولت موقت برهان الدین ربانی رهبر تاجیک جبهه متحد را در آغوش کشید. در این لحظه همه حاضران فریاد الله اکبر سر دادند. در افغانستان کمتر اتفاق افتاده است که واگذاری قدرت با صلح و آرامش انجام گرفته باشد. تحلیلگران میگویند آقای ربانی با واگذاری قدرت به دولت موقت نام خود را در تاریخ افغانستان جاودانه کرد.
علیرضا طاهری و انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان. درباره تحولات افغانستان گزارش ها و گفتگوهای دیگری هم داریم که در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی خواهیم شنید. اما در اینجا نگاهی داریم به سال شمار دولت های افغانستان از هنگام سقوط حکومت پادشاهی در سال 1973 میلادی تا امروز. بکتاش خمسه‌پور.
17 ژوئیه 1973 میلادی محمد داوود ظاهرشاه پسر عموی خود را برکنار می کند. ظاهرشاه به ایتالیا می رود، کشوری که وی همچنان در آن در تبعید به سر می برد. محمد داوود سپس یک جمهوری برپا می دارد، قانون اساسی را لغو و پارلمان را منحل می کند. 27 آوریل 1978 حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغانستان در کودتایی قدرت را به دست می گیرد. محمد داوود و برادر وی کشته می شوند. نور محمد ترکی به عنوان رئیس جمهوری اعلام می شود. 1 آوریل 1979 حفیظ الله امین رهبر یک جناح رقیب حزب کمونیست به عنوان نخست وزیر معرفی می گردد. 16 سپتامبر 1979 حفیظ الله امین خود را رئیس جمهوری می‌خواند و اعلام می‌دارد نور محمد ترکی دیگر رئیس جمهوری نیست. 27 دسامبر 1979 ببرک کارمل در کودتای خشن که به مرگ حفیظ الله امین می‌انجامد ریاست جمهوری را در اختیار می‌گیرد. 28 دسامبر 1979 اتحاد شوروی سابق هزاران تن از نیروهای خود را به افغانستان اعزام می‌دارد و جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت ایالات متحده اشغال افغانستان را تهدیدی وخیم علیه صلح می‌خواند. 4 مه 1986 محمد نجیب الله رئیس جمهوری افغانستان می‌شود و ببرک کارمل ظاهراً به دلیل کسالت جسمانی استعفا می‌کند. وی سپس به مسکو تبعید می‌شود. 15 فوریه 1989 اتحاد شوروی سابق طبق مفاد یک توافقنامه سازمان ملل متحد نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. 1 آوریل 1992 محمد نجیب الله از قدرت کنارگیری می کند و دولت مجاهدین افغان تشکیل می شود. سبقت الله مجددی برای 2 ماه رهبری این دولت را در دست می گیرد و باقی دوره 4 سالی این دولت تحت رهبری برهان الدین ربانی قرار می گیرد. نبردهای جناحی تلخ دوره رهبری آنها را رقم می زند. 26 سپتامبر 1996 شبه نظامیان طالبان یک حرکت افراطی اسلامی کابل را تصرف می کنند. محمد نجیب الله و برادر وی که به مدت 4 سال تحت محافظت سازمان ملل در کابل به سر می بردند توسط طالبان شکنجه و اعدام می شوند. 13 نوامبر 2001 میلادی در پی بمباران پیوسته موازی شبه نظامیان طالبان توسط هواپیماهای نظامی ایالات متحده و بریتانیا و پیشروی های نیروهای جبهه متحد افغانستان، شبه نظامیان طالبان از کابل می گریزند. نیروهای جبهه متحد افغانستان وارد کابل می شوند. 22 دسامبر 2001 میلادی دولت موقت افغانستان به ریاست حامد کرزی در کابل ادای سوگند می کند.
گاه شمار تحولات افغانستان پس از سرنگونی پادشاهی در سال 1973. در حالی که بحث از حمله احتمالی آمریکا به عراق در ادامه مبارزه با تروریسم همچنان پیگیری می شود، کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا می گوید موفقیت نظامی در افغانستان نمی تواند نتیجه مشابهی را در عراق تضمین کند. در همین حال یک مقام ارشد کنگره آمریکا علیه هر گونه اقدام شتاب زده و یک جانبه در عراق به رئیس جمهوری این کشور هشدار داد. گزارشی از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
در 101 روزی که از آغاز مبارزه ضد تروریستی رئیس جمهور آمریکا در افغانستان می‌گذرد، بارها از عراق به عنوان هدف احتمالی بعدی این مبارزه نام برده شده است. و در حالی که برخی از مقامات دولتی و کارشناسان اظهار نظر کردند تا صدام حسین بر عراق حکومت میکند تروریست‌ها همچنان فعال خواهند بود، گروهی به ویژه کارشناسان و منطقه یادآور شدند هر حمله‌ای به عراق میتواند اعراب را از آمریکا دور کند و ائتلاف ضد تروریستی را از هم بگسلد. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا نیز این شایعه را که عراق ممکن است هدف بعدی جنگ اعلام شده واشنگتن با تروریسم باشد جدی ندانست و گفت موفقیت نظامی در افغانستان نتیجه مشابهی را در عراق تضمین نمی کند. کالین پاول که گفته می شود از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر با هر گونه اقدام شتاب زده علیه عراق مخالفت کرده است، در مصاحبه‌ای که در شماره روز جمعه واشنگتن پست منتشر شده است، عراق و افغانستان را دو کشور متفاوت با رژیم‌ها و توانایی‌های نظامی متفاوت می‌نامد و می‌گوید این تفاوت آنقدر زیاد است که نمی‌توان مدل افغانستان را گرفت و آن را بیدرنگ در عراق پیاده کرد. با وجود این، کالین پاول در تکرار آنچه بارها از آن عنوان یکی از هدف‌های سیاست خارجی دولت بوش یاد شده است اصرار داشت عراق همیشه در دستور کار دولت قرار دارد و پیوسته سرگرم بررسی طرح‌هایی است که معتقد است باید در آنجا اجرا شود. کالین پاول در اشاره به کسانی که تاکید دارند عراق باید هدف بعدی باشد یادآور شد چیزهای دیگری غیر از عراق وجود دارد و زمان آن نیست که کاری ورای آنچه در حال حاضر انجام می‌گیرد صورت پذیرد. کالین پاول گفت صدها سلول القاعده در سراسر جهان وجود دارند که به دنبال آنها هستیم و غیر از عراق کشورهای دیگری وجود دارند که برای آمریکا نگران کننده هستند. سومالی یکی از چنین کشورهای تلقی می شود و مقامات آمریکایی بر این باورند که شماری از پیروان بن لادن با استفاده از نبود یک ساختار دولتی فعال و کارآمد در سومالی در آنجا مستقر شدند. درباره امکان حمله به عراق برخی دیگر از مقامات آمریکایی نیز اظهار نظر کردند. از جمله به گزارش واشنگتن پست، تام داشل رهبر اکثریت سنا روز پنجشنبه رئیس جمهور را از اقدام شتاب زده یا یک جانبه علیه عراق برحذر داشت و گفت به گمان او چنین کاری در این زمان اشتباه خواهد بود. داشل علیه هر حمله آشکار به عراق هشدار داد و تأکید کرد که چنین حمله‌ای مشکلات جدی در خاورمیانه و در جهان اسلام برای آمریکا به وجود خواهد آمد.
در خاورمیانه سازمان حماس میگوید عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل را به طور موقت متوقف ساخته. اسرائیل این اقدام حماس را اقدامی تاکتیکی ارزیابی میکند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه در گفتگو با عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان حماس و بری روبین کارشناس اسرائیل امور خاورمیانه این موضوع را بررسی کرده است.
با آنچه که اعلام آتش‌بس از سوی سازمان فلسطینی حماس نامیده شده، آیا روند برقراری آرامش میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در مسیری کاملا امیدوار کننده آغاز شده است؟ با توجه به اظهارات مسئولان فلسطینی و اسرائیلی در این زمینه، نمیتوان به این پرسش با قاطعیت پاسخ مثبت داد. صاحب ورقات از مسئولان دولت فلسطینی با اشاره به اعلامیه سازمان حماس میگوید اکنون توپ در زمین اسرائیل است و به گفته وی اسرائیل با متوقف ساختن عملیات مسلحانه خود علیه فلسطینی ها می تواند زمینه را برای بازگشت به میز مذاکرات فراهم سازد. رعنان گسین مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز می گوید اعلامیه حماس به توقف موقت عملیات انتحاری این سازمان در داخل اسرائیل محدود می شود و این سازمان با این اعلامیه اعضای خود را در قتل و کشتار شهروندان اسرائیلی در نقاط دیگر مجاز دانسته است. اعلامیه حماس می گوید این سازمان عملیات خود را در بنوشته اعلامیه مذکور اراضی اشغالی فلسطین در سال 1948 متوقف می سازد. سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی موجودیت کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. در این میان دولت فلسطینی هنوز نتوانسته آن گونه که اعلام کرده است مسئولان بلندپایه سازمان‌های مذکور را در قلمرو خود بازداشت کند. عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان سازمان حماس و سخنگوی این سازمان در غزه در پاسخ به این پرسش من که آیا شما حاضرید خود را تسلیم دولت فلسطینی سازید؟ میگوید
ولذلك ارصد رقبا قاطعا ان اسلم نفسي للقيد الا جثه هامده.
من تسلیم دولت فلسطینی نمی‌شوم و اگر دولت فلسطینی بخواهد مرا دستگیر کند مقاومت خواهم کرد تا زمانی که فقط بتواند جسد مرا دستگیر کند. این مسئول سازمان حماس درباره بسته شدن مراکز این سازمان در غزه و کرانه باختری رود اردن از سوی دولت عرفات میگوید: این امری است که نمیتوانیم بپذیریم. بستن دفاتر حماس باعث تضعیف مقاومت فلسطینی ها خواهد شد و این از نظر ما خدمت به اسرائیل است. عبدالعزیز رانتیسی میگوید آتش بس اعلام شده حماس یک اقدام موقت است و این سازمان آتش بس خود را تنها در محدوده مرزهای 1948 اسرائیل رعایت خواهد کرد. نظر بری روبین کارشناس اسرائیلی امور خاورمیانه را در مورد اعلامیه سازمان حماس میپرسند. تا این لحظه ما نمیدانیم که واقعا آتش بسی در کار است یا نه. از یک طرف عرفات اعلام آتش بس کرده و حماس هم اعلام آتش بس موقت کرده است، اما در این حال حماس همانطور که در اعلامیهش هم گفته است قصد دارد عملیات خود را علیه شهروندان اسرائیل در خارج از مرزهای این کشور در منطقه ادامه دهد. آنچه که ما نیاز داریم این است که چند روز منتظر بمانیم تا در عمل ببینیم آیا آتش بسی در کار است یا اعلام توقف عملیات حماس یک اقدام مثلا تاکتیکی است. و سرانجام این که در منطقه گفته می شود سازمان فلسطینی جهاد اسلامی نیست که فعالیت های آن مانند سازمان حماس از سوی دولت فلسطینی غیر قانونی اعلام شده قصد دارد ظرف ساعات یا روزهای آینده اعلامیه شبیه آنچه که حماس منتشر ساخته صادر کند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما در مورد اعلام توقف عملیات انتحاری گروه حماس، یک تحلیلگر منطقه‌ای میگوید حماس مایل نیست دست به کاری بزند که موقعیت دولت خودگردان فلسطین و یاسر عرفات را به خطر اندازد. علیرضا نوریزاده در گفتگویی با سیاوش اردلان دیدگاه خود را ارائه می‌دهد. علیرضا نوریزاده:
تبعیت کردن حماس از تصمیمی که رهبری فلسطین می‌گیره، این به نظر یه امر طبیعی میاد و در طول مبارزات مردم فلسطین به دفعات ما شاهد اون بودیم.
آقای نوریزاده، این باعث نمیشه که اونهایی که در داخل اسرائیل معتقدن به کارگیری خشونت میتونه نتیجه بده علیه فلسطینیان، بر اساس همین موضع‌گیری اخیر حماس به این نتیجه برسن که در واقع همین زور بود که حماس رو وادار به تسلیم کردش و در آینده هم همین زور مؤثر خواهد بود؟
اگر تسلیم زور میشد، شما نگاه کنید که اسرائیلی ها به دفعات زور و خشونت رو به صورت خیلی گسترده ای علیه حماس اعمال کردند ولی نتیجه نگرفتن. من تصورم این است که حماس در پرتو آثار این عملیات اخیر با توجه به اینکه دید هدف تضعیف رهبری ملت فلسطین هست، به این نتیجه رسید که در این مرحله باید با رهبری ملت فلسطین هماهنگی کامل داشته باشه و به هیچ وجه بهانه دست اسرائیلی‌ها نده.
اگه هدف اونها این بود، پس چرا در همون وهله اول که میدونستن رهبری فلسطین تضعیف میشه اقدام به اون عملیات انتحاری کردن که باعث بشه منطقه به این بحران کشیده بشه؟
اولا ببینید، شما اون عملیات انتحاری واکنش کشتن محمود ابوهنود بود. یعنی اسرائیلی‌ها بودن که دست به کشتن یکی از برجسته‌ترین رهبران حماس زدن و آقای شارون کاملا میدونست که این عملی که انجام داده واکنش بسیار تندی خواهد داشت و به اعتقاد من آقای شارون رو این واکنش سرمایه گذاری کرد.
گروه دیگه تندروی ضد سازش در منطقه جهاد اسلامی هست. ظاهرا بعضی از رهبران جهاد اسلامی ابتدا گفتن که به خبرگزاری ها اونها عملیات انتحاری رو متوقف خواهند کرد، ولی ظاهرا دوباره حرفشون رو پس گرفتن. این اختلافات شما چجوری تعبیر میکنید؟
ببینید، در عمل رهبری جهاد اسلامی در داخل فلسطین طبیعتا نمیتونه جدا از جنبش ملی فلسطین و خواستهای مردم فلسطین و در این حال دور از سیاست هایی باشه که حماس اتخاذ کرده، ولی آنهایی که بیرون تو دمشق در اتاقهای راحت نشستن یا در از تهران دستورالعمل صادر میکنن، طبیعتاً اینا با درد و رنج ملت فلسطین آشنا نیستن و جهاد اسلامی نمیتونه به عنوان یک گروه کوچک متمرد به دنبال این باشه که کار رو به هم بزنه.
ولی اگه چنانچه جهاد اسلامی موفق بشه عملیاتی مؤثر، عملیات انتحاری مؤثری که با تلفات بالا در اسرائیل باشه به انجام برسونه، تاثیر اون کار میتونه بر کشوندن منطقه به بحران دیگه همونقدر کارا باشه که عملیات در طرف حماس.
تردیدی نیست، اما باید دید آیا جهاد اسلامی این مقدرت و قدرت رو داره. در بسیاری از عملیات ما هماهنگی ها رو میبینیم بین جهاد و حماس بوده و حتی فتح، ولی در وقتی جهاد به عنوان یک گروه در واقع متمرد در اون وسط بخواد عملیات رو انجام بده، بسیار کار مشکل خواهد بود.
پس در واقع تنها نتیجه و دستاوردی که توقف این عملیات انتحاری تا الان داشته این بوده که دولت خود مختار فلسطین فعلا بیشتر تثبیت شده، ولی هیچ این به معنی نیستش که فلسطینی بتونن امتیاز رو در برابر دولت تندروی اسرائیل کسب کنن.
من گمان میکنم عرفات با این سیاستی که در پیش گرفته به مرور اسرائیل رو بتونه دوباره برگردونه به جایگاهی که قبل از عملیات انتحاری اخیر در اراضی اشغال شده و فلسطین بود.
اما اسرائیل چنین اراده رو خودش نشون نده، در کجا بدونیم که دوباره هم بخواد همین اراده رو نشون بده؟
یادتون نره اسرائیلی ها که خیلی هم ادعا میکنن سیاست مستقلی دارن، 2 ماه قبل با یک توبیخ رئیس جمهوری آمریکا مواجه شدن، به گونه که وقتی آقای شارون عرفات رو توصیف کرد که او هم یک بن لادن دیگره، با چنان توبیخی روبرو شدن که امریکایی‌ها حتی پاسخ به شارون دادن. و این است که اسرائیل بدون کمک امریکا و جامعه بین‌المللی و اروپا نمیتونه سیاست‌های خودش رو توجیه کنه و ناچار خواهد شد عقب بنشینه.
علیرضا نوری‌زاده و اعلام توقف عملیات انتحاری حماس. اما دولت مصر خواستار تحویل دادن 150 تروریست تحت تعقیب از سوی آمریکا و اروپا به قاهره شده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
مصر با قرار دادن فهرستی شامل اسامی 150 تن از اعضای سازمان‌های جماعت اسلامی، جهاد اسلامی و پیشتازان فتح اسلامی در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه خواستار تحویل دادن این افراد به مصر شده است. به گزارش روزنامه نیمه رسمی الاحرام، این افراد در عملیات تروریستی متعددی در مصر دست داشتند و در حال حاضر در کشورهای اروپایی، آمریکا و افغانستان به سر می‌برند. برخی از این افراد از جمله ایمن زواهری، مشاور اسامه بن لادن، پیش از این به طور غیابی در دادگاه‌های مصر محاکمه و به اعدام یا زندان طولانی مدت محکوم شدند. گفته می شود گروهی از این افراد به اسارت نیروهای آمریکایی در افغانستان در آمدند. در هفته گذشته دولت سوئد احمد حسین، رهبر سازمان پیشتازان فتح اسلامی، و محمد ابراهیم از اعضای این سازمان را که از آن کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بودند به مصر تحویل داد. هرچند این دو پیش از این به طور غیابی محاکمه و به زندان ابد محکوم شدند، اما روزنامه الاحرام به نقل از مسئولان وزارت کشور مصر می نویسد تجدید محاکمه این دو در کمتر از 15 روز آینده در یک دادگاه نظامی در قاهره آغاز خواهد شد. روزنامه الاحرام می نویسد احمد حسین، رهبر سازمان غیرقانونی پیشتازان فتح اسلامی، 6 ماه پیش وارد استکهلم گردید و پیش از آن به مدت چند سال در ایران به سر می برده است. آنگونه که حنان احمد، همسر احمد حسین نیز به خبرگزاری خاورمیانه گفته است، رهبر پیشتازان فتح اسلامی با گرفتن ویزای تحصیلی از سفارت ایران در سوریه حدود 5 سال پیش همراه خانواده‌اش به ایران سفر کرد و تا 6 ماه پیش در ایران بوده است. احمد حسین دارای گذرنامه سودانی بوده است. و سرانجام اینکه محاکمه حسن سلیمان از مسئولان سازمان جهاد اسلامی مصر که مدتی در افغانستان مسئولیت تهیه مدارک جعلی برای عرب‌های عضو شبکه القاعده را بر عهده داشته است، از روز شنبه در یک دادگاه نظامی در قاهره آغاز شد. ایمن زواهری مشاور اسامه بن لادن همچنان رهبر سازمان مذکور به شمار می رود. فریدی رهبر، رادیو آزادی.